الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگو می کردیم از ادله کسانی که میخوان برخوردشون رو با اسکناس و نقود رائج مثل به اصطلاح مثلیات قرار بدن و بگن در اسکناس مبلغ اسمی معیاره، نه مبلغ واقعی و ارزش واقعی. تا الان 4 وجه از طرف مخالفان گفتیم. وجه 5 که لابلای بعضی از کلمات پیدا میشه، من به شما عرض بکنم از وقتی اولم خب قرار نبود این بحث اسکناس رو من مطرح کنم، دیگه دوستانی پیشنهاد دادن، خود بندم مدت ها بود دغدغه‌ش رو داشتم، دیگه وارد شدیم. وقتی وارد شدیم دیگه تصمیم گرفتیم که لااقل هر نکته‌ای مطمح نظر موافقان مخالفان هست بیاریم. الان این که عرض میکنم لابلای کلمات یکی از اساتید فضلای حوزه هست و اون اینه که در واقع 5 میگن آقا وقتی که کسی به کسی قرض میده یا به طور نصیحه چیزی رو میفروشه یا مهرش رو پول رایج کشور قرار میده، دیگه پذیرفته که تنزل قیمت رو تحمل کنه و الا میتونست قرار نده، میتونست قرض نده، میتونست در مهریه بگه من مثلا مهریم طلا باشه، نقد فلان کشور باشه. وقتی خودش پذیرفته دیگه شما مطرح میکنید جبران نمیدونم کاهش ارزش پول رو که چی؟ این رو در یکی از کلمات گذشتگان آدرس نگاه کنید که براتون نقل کردیم هست. ببینید به نظر ما جواب این مطلب روشنه. جواب اینه که خب بسیار خوب، دست شما درد نکنه، هر جا اقدامه، بله هر جا اقدامه ما قبول داریم و من دیدید که مصادیق اقدام رو قبلا شمردم. الان شما فرض کنید در کشور ما که دیگه همه مردم یاد گرفتن که بالاخره پول امکان تنزل داره و 30 دیگه با این مطلب اونس گرفتن، الان اگر یه خانمی مهرش رو مثلا بگه 100 پول رایج جمهوری اسلامی ایران، بعد از 10 دیگه نمیتونه بگه باید به من 110 بدی، برای این که داره میبینه دیگه، اگه داره حس میکنه میبینه که پول نقد رایج معیاره دیگه این حرفا چیه، خب قبول کرده. یا کسی که فرض کنید در حالا این فضای چند وقت کشور استثناء هم بوده از نظر تغییر و تحولات پولی، الان اگر کسی جنس رو 2-3 بفروشه و چکش رو بگیره، نمیتونه 2-3 دیگه بگه آقا من پول خیلی تنزل کرده. میگن خب مگه تو این کشور زندگی نمی کنی؟ مگه خبر نداری؟ ولذا عرض کردم الان شما تو بازار برید این پدیده مال این 2-3 اخیره. الان دیگه بازاری ها معمولا جنس نسیه نمیدن، مگه به 1-2 و همین، چون این تحولات اونا رو یه مقدار حساس کرده. خب طبیعی هم هست، بالاخره بازاریست باید منافع خود رو حساب کنه. پس ببینید این مطلبی که بعضی ها گفتن ما انکار نمی کنیم، ولی این اخصه از مدعاست. واقعا انسان تعجب میکنه که یک کسی این مطلب رو بخواد مثلا رو پدیده 40 سال پیشم پیاده کنه. یه خانمی که 40 سال قبل 50 سال قبل مهریه رو قرار داده، بگیم خودت اقدام کردی، خودت قبول کردی. میگه اصلا من رو هم خبر نداشت، اطلاع نداشتم. بنابراین این دلیل نه 100% غلطه و نه 100% درسته. این دلیل باید شما رو شماره 3 و 4 یادتون باشه. ما در شماره 3 گفتیم قدرت خرید معیاره و باید تنزل ارزش پول جبران بشه. در شماره 4 گفتیم چی؟ مگر اقدام باشه. و بعد من 3-4 مورد مثال زدم برای موارد اقدام. این به اصطلاح اشکال پنجم باید با توجه به 3 و 4. و همین خاطر اگر کسی مطلقا بگه کاهش ارزش پول باید جبران بشه، ولو طرف میدونه، ولو آگاهی داره، ولو اقدام کرده، حرف ناصحیحیه. اگر مثل این آقا میخواد بگه مطلقا نباید جبران بشه، اینم حرف ناصحیحیه. بگذاریم. ببینید هنوز ما شماره 6 و 7 و 8 هم داریم. ما فکر نکنید ادله طرفداران مبلغ اسمی اینجور تعبیر کنیم و کسانی که میگن در اسکناس قدرت خرید معیار نیست، هنوز حرفاشون تمام نشده. صبر بکنید تا انشالله عرض بکنیم. ببینید یه مطلبی که حالا اینجا باید توجه کنید اینه که ببینید ما الان در جواب این آقا گفتیم که هر جا اقدام قبول داریم، هر جا اقدام هست درست. ببینید یه نقطه ای که هست اینه که خیلی از وقتها اقدام بر اساس جهل طرفه و اینکه تصور میکنه اگر مطالبه زائد بکنه، اگر مطالبه زائد بکنه حقش نیست. این باید چه کرد؟ اگر مطالبه زائد بکنه حقش نیست. مثلا ببینید 10 سال پیش مقداری رو قرض داده و خب خودش هم آماده کرده که همون مبلغ رو بگیره. الان هم اگر بگیم میخوای زیادتر بگیری میگه نه، حتی اسقاط هم کرده. ولی اگر بداند برخی فتاوا وجود داره که میگه کاهش ارزش پول قابل جبرانه، اگر بفهمه میگه من تا قرون آخرشو میخوام. ببینید سوال الان اینه، ما که گفتیم اگر اقدام بشه، اگر طرف خودش ابرا کنه، اگر اسقاط کنه، طرف مقابل لازم نیست جبران کنه، آیا حتی در فرض جهل، در فرض این که فکر میکنه نمیتونه بگیره؟ الان خیلی از خانمها مثلا اگر بخواد آقاش مهرشو بده فکر میکنه باید همون مبلغ 20 سال پیش رو مطالبه کنه. ولی فرض کنید در کلاس ما به این رسیدیم که میتواند به قیمت روز مطالبه کنه، آیا اسقاطی که بر اساس گذشتی که بر اساس این باشه که حق نداره، آیا این الزام میاره یا نمیاره؟ من برای اینکه شما رو حساس کنم دوستان این مطلب رو خیلی کلیتر براتون عرض میکنم. ببینید خیلی وقتها هست که انسان به یک نفر اجازه تصرف میده برای این اساس که فکر میکنه باید اجازه تصرف بده، که اگر میدونست حق داره اجازه نده اصلا اجازه نمیداد، اصلا اجازه نمیداد. یا مثلا یک نفر بر اساس این که فلانی دوستشه بهش یه چیزی میبخشه، در حالی که در متن واقعی این آقا دوست این آدم نیست. هیچ وقت فکر کردید اینجور موارد حکمش چیه؟ مثلا یه کسی رفته خانه یه نفر مثلا یه خبرای بگیره، اصلا رفته برای جاسوسی، مثلا رفته خبر بگیره، خب آقا میگه بفرما داخل، بر اساسی که مهمان حبیب خداست، فکر میکنه مثلا همینطور اومده منزلش، در حالی که آمده مثلا کنترل کنه، حالا یه چایی هم بهش میده که اگه بدونه برای چی اومده، چایش که نمیده هیچ، اصلا در رو باز نمیکنه، چوبم برمیداره بیرونش هم میکنه، آیا رضایت های تقدیری رضایت های انتوهم لزوم اینجوری تعبیر کنید، آیا مجوز تصرف میاره یا نمیاره؟ مجوز تصرف میاره یا نمیاره؟ یا مثلا بعضی وقتا سخط، غضب، یه نفر راضی نیست زید در مالش تصرف کنه، بر این اساس که فکر میکنه زید مثلا پشت سرش حرف زده، در حالی که زید پشت سر او حرف نزده و زید اصلا دشمنی نداره با این آقا، ولی این آقا فکر میکنه دشمنی کردن، فکر نکردن، رفتن گفتن آقا زید پشت سر تو حرف زده، اینم از زید ناراحته، راضی هم نیست. ولی اگر زید بره توضیح بده و واقعا دروغ هم نگه، راست باشه، میگه خدا چه اشکال داره، بیا هر چی میخوای بردار، هر کار میخوای بکن. ببینید یه بحثی جاش در فقه خالیه، خالیه نه این که رگه هاش استفاده نشه، الان براتون رگه هاشو میارم، ولی یه جایی در فقه درست حسابی بحث شده باشه، میدونید این بحث اگر درست شده بود یک بحث جسیمی میشه، ما نمیبینیم، یه جایی کارتون خواب به قول تعبیر خود ما گاهی به کار میبریم، کارتون خواب یه جایی مناسب شده، یه اشاره کردن، حتی من سرچ کردم ببینم، خودم حتی قبلا یه یادداشتایی داشتم راجع به این موضوع، اونم غیر مستقیم، فقط یه منبع تو کل مثلا این برنامه معجم فقهی به من نشون داد کلمه رو که بهش دادیم، ولی خب چون قبلا من دنبال این بحث بودم یه مواردی رو خودم داشتم، میخوام عرض کنم که این بحث به این مهمی باید بهش پرداخته بشه. الان ببینید در بحث ما یک مصداق از این قاعده است. ما دیروز بود، دیروز درسی عرض میکنم، روز قبلش بود، گفتیم که اگر صاحب پول، کسی که پولش کاهش پیدا کرده، طلب کسی داره، اگر اسقاط کرد، اگر ملتزم شد، خب چی دیگه، اون بدهکار همون مبلغ اسمی رو بده کافیه. الان ببینید سوال اینه که خیلی وقتها این التزام ها، این گذشت ها، نمیدونم این دنبال نکردن ها، به این خاطره که طرف فکر میکنه حق نداره، و الا اگر فکر میکرد حق داره پدر طرف رو در میآورد تا قرون آخر ازش میگرفت. یه کسی فرض کنید 2 سال چک رو پاس نکرده، بعد از 2 سال چک رو پاس کرده، طرفی که چک رو طلبکار بوده فکر میکنه فقط همین مبلغ رو میتونه بگیره. حالا اگر بهش بگن آقا مجتهد تو، مرجع تقلید تو اجازه میده که کاهش این 2 سال رو هم ازش بگیری، اگر این طور باشه میگه خاله خب، میره سراغش، میگه آقا تو به من ضرر زدی، شرعنم من از قوم سوال کردم، به من گفتن میتونی. حالا البته ببینید یه دفعه رفته شکایت کرده، پول وکیل داده، مخارج دادرسی، اینا مشکله که بگیم حالا بره از اون بگیره، حالا اون خودش بحث دیگه ای داره، این مخارجی که طرف بالاخره چند بار مسافرت کرده، اینو دیده، اونو دیده، وکیل گرفته، نمیدونم تمر باطل کرده، منم خیلی خبر ندارم، حالا ممکنه اشتباه تعابیر رو اشتباهی بکنم، خلاصه یه کاری کرده این وسط دیگه، بله درسته، آقا میگم درسته، خب بسیار. به هر حال یه سری کارا شده دیگه. حالا اینا رو بگیم مخارج دادرسی به عهده بدهکار بد حساب نباشه، اما اینش که ما فرض پذیرفتیم دیگه که اگر پول کاهش پیدا کرد باید بده. الان سوال اینه که این آقا گفت آقا من نمیخوام، گذشت کردم، نمیدونم، اقدام نکرد، ولی همه اینا بر این اساسی که فکر میکرد حق نداره، حتی میگفت گذشتم کردم، یعنی دیگه کار ندارم، چون ته ذهنش این بود که شرعاً که من نمیتونم بگیرم، برای چی بگیرم؟ مگه من حرام میخوام بخورم؟ ولی اگر بهش بگن حلاله میگه آقا خسارت منو بده. سوال بینید اینه، اقدام نکردن، ملتزم شدن و پیرو به تن مالیدن که من این کاهش رو صرف نظر میکنم بر اساس توهم، حالا به نظر ما دیگه این توهم باطله دیگه، ما دیگه لوازم درس رو باید بگیریم، بر اساس این توهم باطل آیا الزام میاره یا نه؟ که عرض کردم کلیشم اینه، اذن تقدیری تعبیر کنه، اذن تعلیقی، اذن بر اساس توهم باطل آیا اثر حقوقی داره یا نداره؟ اگر گفتیم آقا گذشت گذشته، التزام التزام از هر منشأی میخواد باشه، چه توهم صحیح چه توهم باطل، قهرن در مانعنفی نتیجه میگیریم که این جور موارد طلبکار نمیتونه مطالبه جبران خسارتی که به خاطر کاهش ارزش پول به وجود آمده بکنه، چون گذشت کرده، مثلا ملتزم شده، پیش و به تنش مالیده. ولی اگر گفتیم نه، چون بر اساس توهم باطله فایده نداره، اثر حقوقی نداره، میتونه بر اساس فتوای مجتهدش اگر قبول داره کاهش ارزش پول رو میتونه مطالبه کنه. عسکران دوستان اینو دیدید به همه جا سرایت بدید، کل اذنهای تقدیری، رضایتهای تعلیقی، هر جور میخواد تعبیر کنید، یا سخطها و نه، چون اون طرف هم هست، یه دفعه مثلا یک کسی رو نهی میکنه، میگه من راضی نیستم پا تو خونم بگذاری، ولی طرف میدونه این آقا اشتباه داره میکنه، بر اساس یه توهم اگر بره توضیح بده میگه آقا من بی خود نهی کردم شما رو، آیا این نهی اثر حقوقی داره یا نداره؟ اثر حقوقی داره یا نداره؟ خب چی آقایون، تو ذهنتون چیزی هست از مکاسب، رسائل، درسای خارج، چیزایی؟ بله؟
نصفشون مالک میگن، کلش بخشیدی ازش میگیرن، این بدهکاری. اینجا وقت اومدن گفتن که نه، نمیتون نمیدونسته ازش نگیر.
بله، مسئله هم به روزی هم چالشدارم شده. یه دختر خانمی در زمان عقد مهرشو به شوهرش بخشید، کل مهر رو بخشید، چون میدونید کل مهر مستقر میشه به مجرد عقد، منتها تنجدش نصفش به مقاربت. خانم کل مهر رو بخشید، حالا بر اساس این که خب مهر میخوام ببخشم، بعد اینا اختلاف پیدا میکنن و میخوان جدا بشن. مرد میتونه نصف مهر رو مطالبه کنه، مسئله ای که دوستو میگن اینه، چون هنوز نصف مهر مستقر نبود دیگه و دخولی هم که صورت نگرفته، نصف مهر رو مجددن مرد مطالبه کنه. یعنی این خانم مهر که گیرش نیومده هیچ، بفرمایید نصف مهرم پس بده. حالا اگر خانم میدونست اینجوریه حتما مثلا این کارو نمیکرد. آیا میتونی مثلا علم و جهل، یعنی در واقع ببینید یه چیزی هم نشه این بحث من ضایع بشه، که ما علم و جهل رو، علم و جهلی که سر از اسقاط تقدیری و اذن تقدیری در بیاره، یعنی این محدودیت رو باید به بحث ما بزنید، یعنی بر اساس جهل به مسئله اذن داد که اگر عالم بود اذن نمیداد، یعنی باید به اذن و طیب نفس و اینا برسونید. بر اساس مثلا فرض کنید یه معامله کردن، معامله باطله، اینم میشه معامله باطله، اگر میدونست معامله باطله اصلا جنس رو به طرف مقابل نمیداد، بر اساس زعم باطل جنس رو داد و گفت بیا برو تصرف کن، اینم باز از بحثای ما میشه. ببینید ما در این به اصطلاح مسئله مهم اما با دست خالی تو تنهایی، یک عبارتی رو من از شیخ دارم براتون نقل میکنم، یک عبارتی از اصفهانی. جالب اینه که با اینکه دو تا کلامم بیشتر که به درد ما بخوره در اختیار نداریم، این دو تا کلام دو تا نظر مختلفه. خوبش هم همینه که در دو جهت. شیخ انصاری یک کلامی داره که حالا بعد آدرسش رو نگاه میکنید از اون در میاد که رضایت و طیب نفسی که برخواسته از توهم باطل باشه، بر اساس توهم باشه، توهم باطل، این رضایت و این طیب نفس به درد نمیخوره، در حالی که محقق اصفهانی معتقد به درد میخوره. حالا اینو کجا داره؟ فکر نکنید یه مسئله مستقلی، نه، لابلای مسئله که الان براتون میگم، و اون اینه که ببینید اگر یک کسی به یک نفر قول داده که من خانمو به تو میفروشم، اولا علما بفرمایید اگر یک کسی به یه نفر همینجوری قول بده خانمو میفروشم، لازمه میفروشه یا لازم نیست؟ لازم نیست. مثلا اینجوری میگن آقایون، اگر این قول رو در ضمن یه معامله بده بله، ولی همینجوری با هم نشستن میگه تو برو خونت رو بفروش، من قول شرف میدم که به تو این خانه رو بفروشم، بعدم این قول شرفی چی ول میشه دیگه، قول میشه بی قول. خب ولی این بنده خدا بر اساسی که فکر میکنه چون قول داده، چون میدونید خیلی از مردم فکر میکنن فرق نمیکنه وعده چه در ضمن عقد باشه چه ابتدایی باشه باید عملی بشه، چون فکر میکنه باید عمل کنه چه کار میکنه؟ خانهشو میفروشه، با اینکه طیب نفسم نداره ها، پشیمانم شده ها، ولی میگه من قول دادم باید به قولم عمل کنم، واجب الوفاست، فکر میکنه شرعاً واجب الوفاست، برازا خانهشو میفروشه. آقا این معامله صحیحه یا نه؟ با همه شرایط هم میفروشه ها، صیغه رو میخونن، طیب نفسم داره، اما طیب نفس بگید آقا، طیب نفس عقلی به قول اصفهانی، نه طیب نفس طبعی، یعنی لولا اون قول اول هرگز این کارو نمیکرد، ولی خال فکر میکنه قول داده دیگه، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ بگیم آقا بالاخره خانهشو با رضایت فروخته. میگید کدام رضایت؟ رضایتی که منشأش اون توهم باطله. میگیم باشه بالاخره راضی بوده فروخته. مثل کسی که خانهشو به یه نفر میفروشه چون فکر میکنه این آدم آدم خوبیه و تو این خونه میخواد مثلا جلسات قرآن بگذاره، حتی یک کمی هم فرسان ارزان‌تر میفروشه، در حالی که این آدم آدم خیلی بدی هم هست، میخوادم تو این خانه همیشه معصیت کنه، که اگر میدونست، بگید آقا اینجور آدم طرفش خانهشو نمیفروخت. ببینید مسئله خیلی عمیقه ها، هی دارم مثال که هی میزنیم میبینید چقدر این مسئله تو زندگی ما پخشه و متاسفانه بحث کافی ازش نشده، اصلا میشه گفت نشده، یعنی ناکافی هم نشده، همین رگه ها فقط هست. آقا شیخ انصاری میفرماید این بی باطله، چون از طیب نفس واقعی نیست، بر اساس یه توهم باطله. اگه بهش میگفتیم آقا واجب الوفا نیست، میگو خب الحمدلله، اگه واجب الوفا نیست من نمیفروشم. ولی در مقابل جناب اصفهانی میفرماید که در معامله لازم نیست اقدام انسان و طیب نفس انسان، چجور تعبیر کنیم، و رضایتش از روی منشأ، بفرمایید بقیهشو، صحیح بنیاندار عقلایی باشه و شرعی باشه. طیب نفس باشه ولو طیب عقلی، نمیدونم ایشون به چه مناسبت اینو تعبیر به عقلی میکنه، ولو طبعی نباشه. منظورش از طبعی یعنی همون سیر طبیعی بر اساس توهم صحیح. عقلی شاید منظور اینه که فکر میکنه مثلا باید ملتزم باشه، باید میگه چون قول دادم پس باید ملتزم باشم، اینو ایشون تعبیر به عقلی میکنه. میگه فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه، چون ببینید چه اونجایی که از توهم صحیح باشه چه اونجایی که از توهم اشتباه باشه، بالاخره طیب ببینید عقلی که داره بر اساس هر چی بالاخره موقع معامله دیگه راضی شده، ولو این رضایت بر اساس یک توهم اشتباهه، ولی علی حال اثر داره. حالا شما اگر فرض کنید بر این اساس که فلانی دوستتونه راضی میشید خونه رو بهش بفروشید، یا مثلا یه غذایی بهش میدید بخوره، درسته بر اساس این که دوستتونه در حالی که دوستتون نیست، ولی بالاخره الان راضی هستید این بخوره یا راضی نیستید؟ راضی هستید دیگه. یا مثلا بحث سخطش، اونجایی که انسان یه نفر رو نهی میکنه در حالی که این دوستشه، اگه میدونست این کیه هرگز نهیش نمی که، غذای خودشان بهش میداد، ولی بالاخره الان غضب داره نسبت به این آدم یا نه؟ اگر میشناختش غضب نداشت که اثر حقوقی نداره، الان غضب داره و میگه من راضی نیستم شما از جنس من استفاده کنی، خب نباید استفاده کنه. ببینید ایشون میخواد بگه اذن تقدیری، اذن تعلیقی، طیب نفس بر اساس توهم باطل با اذن فعلی، با رضایت فعلی، با طیب نفس فعلی و بر اساس منشأ صحیح هیچ فرقی نمی کنه. چون بالاخره طیب نفس الان موجوده، من اضافه میکنم یا سخط موجوده. اینجا اگر تیز باشید که انشالله هستید، یه نقضی بر اصفهانی وارد میشه، یه نقضی وارد میشه. میتونید نقض رو بگید؟ برگر رو داشتید یا نداشتید؟ خب پس اگه بگید حلاله، مگه تو همین فرصت نگاه کرده باشید. یه نقضی میشه بر اصفهانی که شما باب اکراه رو چیکار میکنید؟ گوش کنید، در باب اکراه ببینید بنده خدا رو میارن میگن که یا خانه تو میفروشی یا مثلا مجانی خرابش میکنی. این بنده خدا راضی نیستا، خانه پدریش نزدیک حرمه، میخواد هر روز مشرف بشه حرم، کجا بره حالا که دیگه توفیق زیارت پیدا نمیکنه؟ میگه خب اگر اینجوری پس میفروشم، هرچی میخرید بخرید. ببینید این آقا که حاضر شد بفروشه، بالاخره حاضر شد یا نشد؟ تیب نفس داره یا نداره. تیب نفس طبعی نمیگیم داره ها، که سیر طبیعی، اما وقتی حساب میکنه که یا خانش مجانی بره بفرمایید یا پول بگیره، خب مسلم میگه بهتر اینه که پول بگیریم، لذا به این دیگه تیب نفس پیدا میکنه. ما تا تیب نفس بر اساس اکراه. خب آقای اصفهانی اگر شما اینجور تیب نفسا رو کافی میدونی، پس در اکراه هم بفرما که بیع مکره صحیحه، در حالی که این حرف رو احدی نزده و نبایدم بزنه. روایت هم داریم بیع مکره باطله. میدونید ایشون چی جواب میده؟ میفرماید که باب اکراه به دلیل خاص تعبدی استثنا شده، وگرنه اگر دلیل نداشتیم همونجا هم بفرمایید، همونجا هم من میگفتم به صحیحه، همونجا هم اشکال نمی کردم، میگفتم تیب نفس از هر چی میخواد بیاد، ولو طرف نشسته حساب کرده گفته آقا من نفروشم خونه رو ازم میگیرن، خراب میکنن، چیزم بهم نمیدن، پس لاقل بذار بفروشم با اینکه راضی ام نیست. خب این من میگفتم صحیحه، ولی چون نس داریم، هیچ نس داریم دیگه، من اون استثناست. بعد دوستان ادامه میده، میگه اگر این حرفو نزنیم نگیم استثناست، پس در بیع مسترم باید بگیم باطله، با اینکه قطعا بیع مستر، بگید آقا بیع مستر صحیحه. فرق مستر با مکره رو که میدونید دیگه، جسارت به شما، در مکره مجبورش کردن دیگران، در استرار خودش مشکل داره، بچهش مریضه، باید خانهشو بفروشه، خانه‌ای که دوست داره، عامل درونی اجبارش کرده، در اکراه عامل بیرونی غیر خودش. فرق استرار با اکراه همینه دیگه، در استرار عامل درونی. خب اگر میگید پس اینجام چون واقعا تو روال طبیعی که تیب خاطر نداره، چه کسی دلش میخواد خانهشو بیفروشه، خانهی که سالهای سال داخلش نشسته الانم بیفروشه، بی خانمان میشه، مستأجر میشه، ولی بچهش مریضه، پول میخواد، باید بیفروشه بچهشو مداوا کنه. خب اگر شما بگید پس بگید استرارم اشکال داره، در حالی که استرار صحیحه. اکراه و استرار خداییش یک وزان داره، ولی چون نص خاص داریم در اکراه قائل به بطلان میشیم، در غیر اکراه مثل استرار قائل به صحت میشیم. ملاحظه کردید دوستان؟ خیلی خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، خیلی آقایون زحمت کشیدن، ممکنه ما قبول نکنیم، شبهاتی هم داشته باشیم، ولی خیلی فنی. ایشون آمد مقابل استاد استادش، مقابل شیخ انصاری وایساد. اصلا میده این حاشیه رو همونجا میزنه، آدرسی که نگاه کنید متوجه میشید. وقتی اونجا شیخ میفرماید اگر کسی بی کنه بر اساس توهم باطل، بی باطله، اصفهانی میگه بی صحیحه، بی صحیحه. و همه معاملاتی که بر اساس فکر باطل، الزامات باطل هست، همه صحیحه. و عرض کردم ببینید این حرف خیلی اثر داره ها، یعنی ما اگر با یه نفر معامله کردیم که اگه میدونستیم چه آدمی معامله نمی کردیم، به یه نفر اذن دادیم که اگه میدونستیم چه آدمی اذن نمی دادیم، یا عکسش یه نفر رو از تصرف در مالمون نهی کردیم که اگر می‌دونستیم چه آدم خوبیه هرگز نهیش نمی‌کردیم، تمام اینها به نظر آقای اصفهانی اثر حقوقی داره و به نظر شیخ انصاری اثر حقوقی نداره، یعنی اثر منفی داره. حالا نمیدونم واقعا شیخ انصاری ملتزم میشه، آخه ببینید ایشون بحث مفصل که نکرده، ما چون از اول چرا قوه انداختیم، من دنبالش بودم تو دور آخر مکاسب، تدریس مکاسب اینا مال اونجاست که ببینم ایشون چی میگه دیگه، همینطور اونجا که رسیدم پیدا کردم حرف رو و یادداشت کردم. واقعا ملتزم میشه شیخ مثلا تا آخر، ظاهرا اصفهانی ملتزمه، یعنی خربوزر که خورده تا لرز آخرش وای میسته. شیخو من واقعا نمیدونم ملتزم بشه یا نه. این کلام اصفهانی یک توضیحکی هم داره، من ندم عبارت با شما رفیق نمیشه. ببینید کلام اصفهانی چون میگه بیع ثانی بیع اول، ممکنه براتون سوال پیش موقع مطالعه بیع ثانی بیع اول چیه، من اینم توضیح بدم که بعد کلام اصفهانی رو که شب مطالعه میکنید، حتی شب که میدونید اشتباه است، ما میگیم شب درس رو هر وقت میگیرید اولین فرصت ممکن مطالعه کنید، تجربه است، اگر میخواد بهره بیشتری ببرید اولین فرصت ممکن. حالا بالاخره آدم ممکنه الان که درس تعطیل شه کار داشته باشه این بر اون بر، ولی بالاخره مثلا اگر دو تا کار دارید، یکی مطالعه درس، یکی یک کاری، فرقم نمی کنه، هر کدوم اول هر کدوم بعد، اول مطالعه کنید. درس رو باید بین مطالعه و کلاس خیلی فاصله نیفته، فاصله معقول، حال چند دقیقه چند لحظه، اگر انسان کاری نداره اول مطالعه درس رو بکنه، خیلی تمام نکات هست یادشه، صحنه کلاس همه، به هر حال بیشتر ذهن انس میگیره. بگذرم، ببینید بحث اصفهانی اینجاست که یک نفر جنسی رو میفروشه به شخص، در همین بیع اول شرط میکنه که اگه خواستی بفروشی به خودم بفروش، و اصلا میگه هر وقت پول آوردم باز به خودم بفروش. بیع شرط، بیع شرط بهش میگن دیگه. علما این صحیحه یا باطله؟ صحیحه یا باطله؟ زید خانهشو میفروشد به عمرو به 10 میلیون، میگه هر وقت تونستم پولو جور، الان که میخوام برم پولو خرج کنم، هر وقت تونستم 10 میلیونو جور کنم میام و دوباره خونه رو ازت میخرم. اونم میگه باشه، حالا تو کارت راه بیفته مام صاحب خونه بشیم، حالا خدا کریمه، هر وقت پول آوردی باز بهت میفروشم. یعنی در بیع اول شرط میکنن بیع دوم رو. اینو دو سه بار خواندی دا تو همین کلاس خوندیم، میدونید که امام فرمودن این بیع باطله. بله اگر این آقا که میفروشه به اون میگه مثلا بالا غیرتن اصول مردانگی بر ضوابط لوتیگری از این حرفا، اگه پول آوردم خواستی به من بفروشی بفروش، حالا بفروش به من، اونم بگه باش، ولی دلش خواست میفروشه، نخواست نمیفروشه، این اشکال نداره. اما اگر مجبور باشه به فروختن، این درست نیست. حالا ببینید بعضی وقتا خب پس شرعن این مشتری مجبور نیست میفروشه، ولی اگر فکر میکنه چون قول داده بگید آقا باید بفروشه. مسئله تو این فضا مطرح شده، هم شیخ انصاری تو این فضا داره صحبت میکنه، هم اصفهانی. اگه تو عبارت بیع اول بیع ثانی دیدید اینه. اصفهانی میگه آقا اگر بر اساس توهم باطلم باشه، اگر حاضر بشه بفروش و بفروشه بیع صحیحه. حالا دیگه بحثای فنی فقهی جداگانه، اینم راجع به این قضیه. خب آقایون به نظر شما چی باید بگیم؟ حق رو بدیم به جانب شیخ، به جانب اصفهانی توی این مسئله مهم؟ دو طرف هم که میدونید استاده بر قلن، یعنی هر دوشون انصافا قوی. مطالعه کنید، یعنی پیش فکر، بعدش هم پیش مطالعه. دوستان من فردا یک مسافرت اضطراری برام پیش اومده، متاسفانه نیستم. بابت دیروزم ما سر کلاس اصولم گفتیم، من فکر نمی کردم حوزه اینقدر استقبال میکنه از تعطیلی. سال قبلم تعطیل نبود، اگه گفتیم بیاید ما دیروز نیومدیم به این خاطر شد، و هر صورت من عذرخواهی میکنم. حالا از این به بعد دیگه ترتیب میدیم انشاءالله که کلاس ها معلوم بشه. انشاءالله بحث بعدمون پس فردا،